اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در مورد لزوم تقلید اعلم به مقبوله عمر ابن حنظله استناد شده. علیکم السلام و رحمت الله. مقبوله عمر ابن حنظله از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد سندش معتبره. نوبت به بحث دلالی رسید. عرض شد 4 تقریب برای استدلال به این مقبوله می شود ذکر کرد. ما 2 تقریب رو سابقا گفتیم و 2 تقریب هم در جلسه گذشته ذکر شد. مجموعاً 4 تقریب برای استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله بیان شده. حالا باید ببینیم آیا این تقریب ها میتواند اثبات مدعا یعنی لزوم تقلید اعلم را بکند یا نه. ما ابتداعا در مورد تقریب‌های 4 اون چه که به نظرمون به نحو اختصاصی وجود داره عرض می‌کنیم، بعد هم اشکالات مشترک به همه اون تقریب‌ها ذکر خواهد شد. اما اول اون اشکالات اختصاصی هر کدوم از این بیانها رو ذکر بکنیم. در مورد تقریب اول، حالا ممکنه از نظر ترتیب مثلا اونجا اول گفتیم اینجا دوم بشه، این حالا در مورد این تقریب که حکم در جمله الحکم و ما حکم بهی اعدلهما و افقههما، منظور همون فصل خصومت و قضا باشه. مراد از حکم مربوط به مسئله قضا و فصل خصومت باشه. لکن از راه عدم القول بالفصل شمول این جمله را نسبت به فتوا ثابت بکنیم، یعنی بگیم اگر این امر در مورد قضا ثابت شد که باید قضاوت و حکم قاضی افقه مقدم بشه بر قاضی غیر افقه، در مورد فتوا هم مسئله همینطوره. چون کسی بین مسئله قضا و حکم به معنای قضا و مسئله فتوا تفصیل نداده. اینجور نیست که در مسئله قضا قائل به تقدیم قول یا حکم قاضی افقه بشن و در مورد فتوا ملتزم به تقدیم فتوای اعلم نشن. لذا از راه عدم قول به فصل شمول مقبوله را نسبت به فتوا هم می توانیم اثبات کنیم. این بیان دو تا اشکال داره. هر کدوم ما اینجا داریم اشکالات اختصاصی این تقریب ها رو میگیم. اشکال اول این است که عدم القول بالفصل در اینجا ثابت نیست. یعنی ما نمیتونیم اثبات کنیم که در اینجا فصلی وجود نداره. شاهدش هم اینه، کسانی که قائل به وجوب تقلید اعلم هستن لزوما قائل به وجوب رجوع به اعلم در منازعه نیستن. خودش فصله، چون قول به فصل در واقع میخواد بگه در یک طرف لزوم هست، مثلا در یک طرف نیست. کسی که اینجوری نظر بده یعنی تفصیل قائل شده بین مسئله فتوا و حکم. خب شما میگید از راه عدم القول بالفصل لزوم تقدیم قول اعلم و فتوای اعلم را ثابت میکنیم. خب اول باید عدم القول بالفصل ثابت بشه، در حالی که این مسئله احراز نشده. بله، از اون طرف یعنی کسی که قائل به لزومه، بله، نه ببینید، شما منظورتون اینه، میخواید بگید از اون طرف تفصیل داده شد، یعنی از اون بر کسانی هستن قائل شدن به لزوم تقدیم فتوای اعلم در حالی که در مسئله منازعه و تخاصم قائل به لزوم تقدیم حکم اعلم نشدن. خب شما سوالتون اینه که آیا از این طرف هست یا نه، یعنی کسانی که قائل به لزوم تقدیم حکم افقه شدن آیا در مورد فتوای افقه هم قائل به تقدیم هن؟ خب این دو حاله، یا همه کسانی که قائل به تقدیم حکم افقه هند در مورد فتوای افقه هم قائل به تقدیم فتوای افقه هم. خب اگر این چنین باشه و وقت اشکال اینه که در اینجا عدم القول بالفصل کافی نیست، نفی الفصل باید بشه. یعنی اصلا باید ما بریم در عبارات بزرگان اقوال علما ببینیم این فصل را نفی کردن، نه اینکه قائل به عدم الفصل پیدا نکنیم مطلب تمام بشه. دقت فرمودید؟ این در این فصل. اگر هم عرض به حضور شما بگیم کسانی که قائل به تقدیم حکم افقه هستند، این چنین نیست که در تقدیم فتوای افقه هم این عقیده رو داشته باشن. خب این هم مطلوب ثابت میشه به این معنا که خود به خود تفصیل ایجاد شده. پس در هر دو فرضش مسئله به اصطلاح پاسخ داره. بله،
جان قدیمی وارد شده بود برداشت کردن و دیگه تنیز اختار یعنی توی برداشت شده یعنی از اون محلی اختار بود که دوشار اختلاف شده
خب
بعد ما اونجا میتنیجه بودن یه بوچ نیست بلکه فتار
اون یه تقریب دیگه است. شما بین دیروز نبودی؟
نه
اینجا چهار تا چهار این یه تقریب دیگه است. اونی که شما دارید میگید یه تقریب دیگه و یه نحوه بیان دیگه است که اونم میره. اونی که ما اینجا گفتیم عدم القول بالفصل از راه عدم القول بالفصل خب راه از بین بردن اینم اینه که ببینیم آیا واقعا قول به فصل هست یا نیست. علیکم السلام و رحمت. این اشکال اول. اشکال دوم این است که سلمنا چنین مسئله‌ای باشه، یعنی بین رجوع به افضل و افقه و ترافع عند الافضل این مناسبت برقرار باشه، یعنی عدم القول بالفصل ثابت بشه هم در مسئله حکم و هم در مسئله فتوا. سلمنا کسی تفصیل نداده باشه، یعنی از اشکال اول صرف نظر میکنیم. غیر از اینه مشکل اینه که اصلا خود مقبوله دلالت بر لزوم مرافعه به افقه نداره، حتی در همون مسئله حکم و قضا. اون چه که از ظاهر مقبوله فهمیده میشه اینه. ببینید این جمله رو دقت کنید، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقههما فی الحدیث یا و اورعهما حالا و اصدقههما فی الحدیث. این چهار ویژگی مجتمعا با هم به عنوان مزیت ذکر شده، یعنی اون چی که باعث تقدیم حکم حاکم می شود در جایی که دو حاکم دو حکم مختلف دارن وجود این اوصاف چهارگانه با همه، چون این اوصاف با واو به هم حد شدن. اعدلهما و افقههما، نگفته اعدلهما او افقههما او اورعهما، همه اینها با واو به هم عرض شدن و اجتماع این اوصاف چهارگانه نشون میده حتی در مسئله حکم و قضاوت هم مراجعه به افقه و افضل ثابت نیست. لذا اشکال اینه که مدعی میخواد از راه مزیت افقهیت در باب قضا مزیت اون رو در باب فتوا هم ثابت کنه، در حالی که اصل ادعای مزیت افقهیت در باب قضا هم ثابت نیست. باید مزیت افقهیت در باب قضا ثابت بشه تا بعد شما بگید خیلی خوب این در باب فتوا هم هست. ثبت الارض ثم من باش بله. ببینید ادعا چیه؟ ما میخواییم بگیم در باب قضا که از راه عدم القول بالفصل این مستدل میخواست سرایت بده مزیت افقهیت در باب قضا را به مزیت افقهیت در باب فتوا. بله خب این فرع اینه که مزیت افقهیت در باب قضا ثابت بشه، یعنی این ویژگی در باب قضا باشه، بعد بگیم خیلی خوب حالا این به این دلیل شامل فتوا هم میشه. درست تا اینجا؟ خب بحث اینه این در خود فتوا، در خود قضا هم به این مقبوله ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون چه که در این مقبوله آمده مزیت افقهیت نیست، مزیت به واسطه چهار وصف با همه، این چهارتا با هم به عنوان مزیت برای حکم قاضی ذکر شده، نه اینکه اگر یه دونه از اینها به تنهایی بود این باعث مزیت حکم قاضی میشه. این چهار ویژگی مجتمعا نشون میده که باید به چی مراجعه کرد. اجتماع اوصاف چهارگانه با هم دلیل بر مزیت حکم قاضیه، اما اگر این چهارتا نبودن خب این دیگه مزیتی نداره. اونجا که از این مقبول فهمیده میشه اینه، چون با واو به عمل شدن میگه نگاه کن اون قاضی که این ویژگی ها رو داره حکمش مقدمه. معناش چیه؟ یعنی اگر این ویژگی ها رو نداشت ولو یکیش مقدم نمیشه. پس ادعا این بود که حکم قاضی افقه مقدمه، ادعای مستدل این بود. بعد خواست بگه خب فتوای مفتی افقه هم مقدم میشه. فرض اینه که اصلا کی گفته حکم قاضی، یعنی مشکل اینه کی گفته حکم قاضی افقه مقدم میشه؟ اونی که تقدیمش در مقبول ذکر شده حکم قاضی واجد این اوصاف چهارگانه است. روشن شد؟ نه حتی شما در اشکال دوم اینو بذارید کنار، فتوا رو بذارید کنار، بیام در مورد خود قاضی. اصلا شما از اشکال اول صرف نظر کردید، سلمنا راه عدم القول بالفصل بازه، یعنی اگر در باب قضا ثابت شد خب در باب فتوا از همین طریق عدم القول بالفصل ثابت میشه. سلمنا، این رو ما پذیرفتیم. اما در خود ما به قضا اصلا با قطع نظر از فتوا اونش گویا مشکلی نداره. ببینیم این خودش اینو داره که بخوایم از خودش به دیگری سرایت بدیم. الان خیلی خوب، پس مزیت در چیه؟ مدعا چیه؟ مدعای مستدل چیه؟ لزوم تقدیم حکم افقه بر غیر افقه که این رو سرایت بده به باب فتوا و از مزیت افقهیت در باب قضا استفاده کنه مزیت افقهیت در باب فتوا رو. خب مقبوله مزیت افقهیت رو داره اثبات میکنه؟ نه خیلی نمیشه، یکی نداریم. اونی که این مقبوله میرسونه اینه، مزیت قاضی واجد این چهار وصف. پس این با ادعای ما متفاوت. بزن از دقیقیت کجا شما آوردی؟ نه نه خیلی از دقیقیت از دهر و یه اشکال دیگر فرد ما میدیم از دقیقیت در حدیث شما کجا داری؟ اورعیت کجا شما داری؟ بله چی میگه اینا میاد توی در؟ عدالت از دق بودن ها صادق هست نه صادق هست، اما از دقیقیت ما کجا داریم اینجا؟ اصلا هرچی باشه، اصلا عدلیت، ببینم عدلیت رو داره یا نه، آیا بالاخره اعدلیت با افقهیت فرق میکنه یا نه؟
حالا بحث
خب
این هم به ما میگه یک دلیل پایتت شرط یعنی عادل بودن جز خب یک دلیل پایتت یا عدل پایتت عادل دیگه تو جرمی نیست دیگه ما داریم که این چهار شرایط رو باید داشته باشه با حکمش نافذ باشه
قاضی
قاضی
بله
این چهار شرایط با هم یعنی که ما اومده یک راحت در حال گذاشته جلو پای اون سازمان دیگه اومده بود این چهار شرایط با هم بود
احسن مقدمه
حالا ما میگیم اومد و ستاره داشت همین هفته
این اومد و ستاره داشت کجا در میاری شما؟
همین رو
نه کجا داری میگی؟ برای این که مقبوله اینو نمیگه میگه آقا
یعنی
اختار الرجلین الناظرین فی
ببین
نه از کجا شما دارید میگید ببین خیلی خوب احسن یکیش هست ولی وقتی میگه اینا دوتا ناظر رو گذاشتن اختلافا فی حدیثکم خب این اختلافا فی حدیثکم حکماشون مختلفه ما چه کار کنیم؟ میگه الحکم ما حکمه به ای اعدله ما و استقه ما و افقه ما یعنی چی؟ یعنی اونی که این چهارتا رو داره آیا مزیت افقهیت به تنهایی در باب قضا ثابت میشه یا نه؟ خیلی خوب این هم یه مزیتیست شرایط دیگر اگه بحث اینی که میگه خب شرایط دیگر مفروغان هم گرفته شده چرا میگیم بقیه خیلی شرایط دیگر هم اینجا هست فقط اینا نیست که شرایط دیگری هم در مورد قاضی هست چرا نگم عقل اجازه بدید عقل هست بگم عقل مثلا نه دیگه ما بحثمون اینه آیا مزیت افقهیت به تنهایی موجب تقدیم میشه این مدعاست حالا این تأملی بفرمایید
بحث ما از این مباحث عدالت و اینها گذشتیم
میدونم میخواید بگید اونا مفروغانه ما اینجا اصلا ببینید ما باید باشیم اینجوری در نظر بگیریم ما باشیم و این روایت خب شما در ذهنتون این چه شرایط دیگری هست میگید اونها مفروغانه نه بذارید کنار ما این روایت بعد تقدیم اون شرایطی که شما دارید میگید اون شرایط چیه اصل صلاحیت حکم و قضاوته اصل صلاحیت فتواست اگه کسی بخواد فتوا بده اون شرایط رو باید داشته باشه کسی میخواد قضاوت کنه اون شرایط رو باید داشته باشه این بحث تقدیمه بحث مزیته وقتی بحث مزیت پیش میاد داره این چهارتا رو میگه چه بسا اگر مثلا یک فقیه ببخشید یک قاضی یک مزیت رو داره افقه هست اما اعدل نیست اورع نیست چه بسا این موجب تقدیم نشه امام داره تأکید میکنه احسن پس نیم بگیم افقهیت یک ملاک برای به اصطلاح مزیت قول قاضی است حکم قاضی است خیلی خوب عمده نه ببینید به این نکته دقت کنید میدونم در ذهن شما چیه انطباق دلیل با مدعا دلیل چیه مدعا چیه مدعا مزیت ببخشید تقدیم فتوای فقیه بر غیر فقیه با استفاده از مقبوله که دلالت میکنه بر مزیت افقهیت در باب قضا یعنی از راه مزیت افقهیت در باب قضا میخواد مزیت اون رو در باب فتوا هم استفاده کنه اینه دیگه درسته؟ خب ما حرفمون اینه آیا خود مزیت افقهیت در باب قضا ثابت میشه باز به همون بس. حالا تأمل بفرمایید. خیلی خوب، شما نهایتش این اشکال رو قبول نمی کنید. اشکال اول که سر جاش هست، عدم القول بالفصل رو، اونو چیکار میکنی؟ خیلی خوب، پس تقریب اول برای استدلال تمام نیست. میام سراغ تقریب دوم. خوب دقت کنید، تقریب دوم دیروزم عرض کردیم. حالا اول و دوم ممکنه دیروز این رو در تقدم و تأخرش جا به جا گفته باشیم. تقریب دوم این بود که حکم در این جمله به معنای فصل خصومت و قضا باشه. اصلا بچه مشترک تقریب اول و دوم در همینه که مراد از حکم در این جمله الحکم ما حکم بهی اعدل و ما الى آخر به معنای فصل خصومت و قضاست. ولی با توجه به قرائنی که در روایت وجود دارد، اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث مربوط میشه. هم در صدر روایت اینو داشتیم، این تعبیر اختلافا فی حدیث کن، و هم در زیر روایت مرجحاتی را که ذکر کرده بود، این مرجحات مربوط به روایات و احادیث. پس در روایت اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث بیان شده، یعنی دانسته شده، و از اون جایی که در عصر ائمه علیهم السلام اختلاف در فتوا همون اختلاف در حدیث بود، لذا وقتی سخن از اختلاف در حدیثه، در واقع یعنی سخن از اختلاف در فتواست، چون فتوا در اون زمان همون نقل حدیث. اگر زراره یا دیگران میمدن فتوا میدادن، حدیث نقل میکردن، مثل حالا که نبود. وقتی در اون عصر فتوا همون حدیث بود و اختلاف در حدیث همون اختلاف در فتوا، اگر این مقبول شامل اختلاف فتوا در اون عصر بشود، شامل این عصر هم میشه. دقت فرمود چجوری مسئله رو استدلال میکنن؟ پیش فرض اصلا اینه، حکم به معنای قضاست، مراد و منظور از الحکم ما حکم بهی اعدل هما این فصل خصومت و قضا. خب حالا اینها در حکم اختلاف کردن، در مسئله خصومت و قضا اختلاف کردن برای فصل خصومت، میگه این اختلافشون در حکم به اختلاف در حدیث مربوط میشه. اختلاف در حدیث در عصر ائمه همون اختلاف در فتواست، چون حدیث نقل حدیث مسابقه با فتوا بود در اون دوران. نه، یه وقتی سوال شما نگاه کنید الان به هر حال کتابایی که در همون وقتی میخوان فتوا بدن، کتابای فتوایی اون دوران عین متن روایت رو میارن، اصلا متنی و جمله‌ای حتی یک ذره پس و پیش از روایت نیست، عین متن روایت. اون موقع فقط و فقط فتوا محدود میشد به نقل حدیث. اون میشد اختلاف در حدیث، یعنی یکی به استناد یک حدیث، یعنی یه حدیث رو نقل میکرد به عنوان فتوا، دیگری حدیث دیگری رو نقل میکرد به عنوان فتوا. بله، حالا این که وقت بعد میرفت تو بحث متعارضه اینو این روایت که حالا به اصطلاح آمده داره مرجحات رو میگه مثلا برای حل همین مشکلات دیگه دقت فرمودید. خب این تقریب هم دارای یک اشکاله. ببینید اشکالی که به این تقریب به صورت اختصاصی میشه وارد کرد اینه که اگرچه اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث بود و مربوط میشه، این مطلب رو قبول داریم. همچنین این مطلب که در اون دوره اختلاف در فتوا همون اختلاف در حدیث بوده این رو هم میپذیریم، ولی این دلیل نمیشه که در عصر ما که اختلاف در فتوا غیر از اختلاف در حدیثه مشمول این روایت بشه. ببینید مطلوب اینه که در اختلاف فتوا حق تقدیم فتوای افقه و علم است و این از روایت و این مقبوله استفاده نمیشه. مرجحاتی که در روایت ذکر شده به هیچ وجه بر اختلاف در فتوا در عصر پس از ائمه منطبق نیست. شما مراجعه بکنید روایت رو، من تأکید میکنم باز متن کامل روایت رو حتما بخوانید، چند باره بخوانید، چون این در چند جای مهم مورد استفاده است این مقبوله. لذا علارغم این که ما میپذیریم که اختلاف در حکم به حسب صدر روایت مربوط به اختلاف در حدیث و میپذیریم فتوا در عصر ائمه همون حدیث بوده، یعنی اختلاف در فتوا عین اختلاف در حدیث بوده. اما شمول اون چه که در این روایت و مقبول گفته شده نسبت به فتوا و اختلاف فتوا در عصر بعد الائمه را نمیتونیم استفاده کنیم، برای اینکه درست فتوا در اون زمان هم بوده بعدش هم ادامه پیدا کرده، ولی این فتوا دیگه درش مسئله مرجحاتی که در باب نقل حدیث وجود داره مطرح نیست. شما مرجحاتی در زید روایت آمده نگاه کنید، آیا واقعا این مرجحات رو میشه در مورد فتوا در این اصول عمل کرد؟ اینا مرجحات مربوط به روایته. دقت فرمودی؟ به ویژه این که بسیاری از مستفتین و مقلدین قدرت بر رجوع به این مرجحات رو ندارن. شما نگاه کنید میگه ببینید خود به مخالف الکتاب، ببینید اونی که موافق کتاب و سنته و مخالف عامه او رو نقص بکنید. خب بعد میاد سراغ خود به مشته هره مثلا بین اصحابه، مواردی رو از مرجحات ذکر کرده، اینا قابل انطباق بر عرض حضور شما فتواست؟ اینا قابل انطباق بر حدیث هست این مرجحات، اما قابل انطباق بر فتوا نیست. لذا به نظر میرسه این دلیل هم به اصطلاح این تقریب دوم هم وافیه به مقصود نیست. اما تقریب سوم این بود که حکم به معنای لغوی در این فقره از مقبوله عمر ابن حنزله مورد نظر باشه. ببینید دو تقریب قبلی مبتنی بر چی بود؟ این که مراد از حکم در این فقره فصل خصومت و قضاست. در تقریب سوم میگه نه، اصلا این الحکم ما حکم بهی اعدبهما و افقههما یه معنای لغوی داره، معناش خصوص فصل خصومت و قضا نیست، یه معنای لغوی داره که هم شامل حکم به معنای قضا میشه هم شامل فتوا. خب اگر این باشه، این دیگه شمولش نسبت به فتوا ظاهر و روشنه، دیگه اون مشکلی دو تقریب قبلی رو نداره که ما بخوایم از راه عدم القول بالفصل یا از راه اتحاد عنوان اختلاف در فتوا با عنوان اختلاف در حدیث مسئله رو حل بکنیم. اینجا دیگه وقتی میگیم حکم یه معنای عام میداره، شامل فتوا هم میشه. یعنی الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما معناش اینه در باب قضاوت، حکم اون حکمیست که قاضی افقه بده، الفتوا ما افتا بهی افقههما، فتوا اون فتواییست که مفتی افقه بده، چون حکم رو میگیم هم شامل فتوا میشه هم شامل حکم فصل خصومت و قضا. شواهدی هم بر این ذکر کردن، چند تا شاهد هم آوردن. یکیش این بود که حقیقت شرعیه در اینجا ثابت نیست. وقتی میگیم حقیقت شرعیه ثابت نیست، ما داشتیم ثمره نزاع در باب حقیقت شرعیه این بود که اگر ما حقیقت شرعیه رو منکر شدیم، اگر یه لفظی در دلیلی به کار رفت و ما نمیدونستیم معنای این لفظ چیه، آیا به معنای جدید شرعی منتقل شده یا همون معنای لغوی مراده، باید همون معنای لغوی رو اراده کنیم. و اینجا معنای لغوی حکم به معنای منعه، به معنای قطعه، چندین معنا براش گفتن. این شامل فتوا با یه توجیهاتی میشه، شامل قضا با یه توجیهاتی میشه، اراده فرمودیم. خب این تقریب هم به نظر ما اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که اولا معنای لغوی حکم معلوم نیست شامل فتوا بشه. اصلا شما به بسیاری از کتاب‌های لغت که مراجعه کنید، حکم را به معنای قضا گرفتن، یعنی یکی از معانی حکم را قضا گرفتن، حکمه ای قضا. و وقت میدید سراغ معنای قضا، به یک قضا معنا میکنن به ای حکمه. دقیق فرمودید. حالا اون معنای لغوی که برای حکمه گفتن به معنای قطعه، به معنای منعه و امثال اینها، این معلوم نیست بتوانیم اون رو منطبق بر فتوا بکنیم. این اولا، یعنی در اصل این که حکم در اینجا به معنای عام می باشه که شامل هر دو بشه، این محل اشکال. برفرض بخواد بشه خب به استناد این شواهده، خب شاهد اولی که ذکر کردن مسئله حقیقت شرعیه، اینجا جای ادعای حقیقت شرعیه نیست که ایشون میگه در اینجا حقیقت شرعیه وجود نداره. منظور اینه که به قرینه سؤال در منازعه اونها بر سر دین یا ارث حمله بر قضا شده. ببینید بحث حقیقت شرعیه در جاییست که قرینه خاصی در کار نباشه، ما یه لفظی داشته باشیم مردد بشیم آیا این معنای اصطلاحی شرعی ازش اراده شده یا معنای لغوی. خب اگر بخوایم حمله بر معنای شرعی بکنیم باید حقیقت شرعی ثابت شده باشه. حالا اگر شما فرض کنید یه واژه است در جایی ولو حقیقت شرعی هم برای ثابت شده باشه، قرینه‌ای وجود داره که اون رو میخواد بر معنای خاصی حمل کنه، کسی منکر امکان حمل او بر معنای خاص نیست. اصلا اینجا حمل معنای حکم بر قضا و فصل خصومت ارتباطی با مسئله حقیقت شرعیه نداره. قرینه‌ای وجود داره میگه دو نفر سر دین با هم دعوا کردن، سر میراث دعوا دارن. خب اینجا طبیعیه که عرض حضور شما به قرینه این نزاعی که در این مسئله هست حمله بر معنای قضاوت میشه. پس حقیقت شرعیه اینجا شاهد نمیتونه باشه. و اما شاهد دوم که آوردن گفتن خوب دقت کنید، گفتن اختلاف در حکم، عبارتشون این بود که اختلاف در حکم به وسیله اختلاف در حدیث بیان شده. گفتن اختلاف فی الحکم، بعد در ادامهش داشت اختلاف فی حدیثکم، یعنی جمله دوم اختلاف فی حدیثکم بیان برای جمله اوله. این نشون میده اختلاف در حکم به معنای اختلاف در قضا نیست. اینو شاهد گرفتن پس حکم به معنای قضا نیست، به معنای عامی حکم غیر از قضا. اینم محل اشکاله. چرا؟ چون در همین روایت داره اختلاف در حکم ناشی از اختلاف در حدیثه، نه اینکه اختلاف در حدیث بیان برای اختلاف در حکم باشه. یعنی منافات نداره حکم در اینجا به معنای قضا باشه، اختلاف در حکم هم باشه، یعنی اختلاف در قضا، ولی منشأ این اختلاف در حکم و اختلاف در قضا چی باشه؟ اختلاف در حدیث. لذا این شاهد هم قابل قبول نیست. در مجموع تقریب سوم هم محل اشکاله. تا تقریب چهارم رو هم بگیم اشکال اختصاصیشو، بعد ما وقت یک اشکالات مشترکی به همه این تقریبا و به اصل روایت داریم که دیگه به کلی مقبول هم الحمدلله. بله؟